در صبحانه با خبر امروز. هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره افزایش جدی مبتلایان به کرونا در جهان. همزمان وزیر بهداشت ایران خواستار پرهیز سخنگوی جدیدش از سیاسی کاری شد.
قوه قضاییه عملگراست.
حکم اعدام برای یک متهم به جاسوسی از فرماندهان نظامی ایران. قوه قضاییه میگوید او محل تردد نظامیان ارشد را به آمریکا و اسرائیل لو میداده. خشم پیونگیانگ از فعالیت‌های تبلیغاتی سئول. به دستور خواهر رهبر کره شمالی همه راه‌های ارتباطی با همسایه جنوبی قطع شد. و آخرین وداع با جورج فلوید. گروهی از سیاستمداران و فعالان به دنبال اصلاحات در ساختار پلیس آمریکا. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. با مجله صبحگاهی دیگری در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. خبررسانی با پرهیز از سیاسی کاری. دستور کار وزیر بهداشت ایران برای سخنگوی تازه این وزارت. انتصاب سیما لاری به این سمت همزمان شده با اذعان مقام‌های بهداشت و درمان ایران به خیز دوباره و صعودی شدن روند ابتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن. همان موضوعی که اشاره و پافشاری بر آن به نظر زمینه‌ساز کنار گذاشته شدن کیانوش جهانپور از سخنگویی وزارت بهداشت شد. بگو مگوی جنجالی و پرحاشیه توییتری آقای جهانپور با سفیر چین بر سر عملکرد پکن در قبال کرونا احتمالاً یکی از مواردی است که از سوی وزیر به سیاسی کاری تعبیر شده. این تحولات در ایران همزمان شده با هشدار تازه سازمان بهداشت جهانی. این سازمان آب پاکی را ریخته و گفته به رغم برخی نشانه‌های امیدوارکننده روند همه‌گیری کووید 19 نه تنها کنترل نشده که در مسیری کاملاً صعودی قرار دارد. گرچه تلاش‌های زیاد و متنوعی برای دستیابی به واکسن با داروی کرونا در جریان است، اما هنوز چشم‌انداز روشنی در افق دیده نمی‌شود. واقعا تکلیف چیست؟ در حالی که بهار آرام آرام رو به پایان است، آیا می توان به سه ماهه تابستان امیدی بست یا باید برای موج‌های سهمگین‌تر بیماری در پاییز و زمستان آماده شد؟ بیشتر صحبت می‌کنیم، اما اول گزارشی از ایلیا جزایری.
دولت ایران قصد دارد به سیاست‌های خود در بازگشایی‌ها ادامه دهد و با وجود گزارش‌های بسیاری از عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در برخی مناطق و مراکز، اکنون وزیر کشور از اعمال سختگیری‌هایی در این زمینه خبر می‌دهد.
در این جلسه تصمیم گرفتیم که با حضور خود دادستان کل هم بود، در صورت عدم رعایت از همه ظرفیت‌های قانونی که ستاد مصوب کرده، کمیته دارد و اختیارات و ظرفیت‌هایی که دادستانی کل دارد، با موردی و مصداقی با مواردی که رعایت نکنند برخورد قانونی بشه. یعنی اگر خدا نکرده پاساجی نیاد رعایت بکنه، ما حتما اون پاساج را بعد از تذکر خواهیم بست.
این سخنان همزمان شده با سیر صعودی مبتلایان در برخی مناطق و تکمیل ظرفیت بعضی بیمارستان‌های ویژه بیماران کووید 19. همزمان با اعلام آمار رسمی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران از سوی سخنگوی جدید وزارت بهداشت، در حالی که سخنگوی پیشین کنار او ایستاده بود.
جو به تست‌های تشخیصی قطعی بیماران جدید 24 ساعت اخیرمون 2095 نفر گزارش شدند که از این تعداد 901 مورد بستری داشتیم.
در همین حال یک عضو کمیته ملی اپیدمیولوژی کووید 19 در صحبت با رسانه‌ها گفته که احتمال می‌رود تا کنون 15 میلیون تن در ایران کرونا را تجربه کرده باشند. سخنی مبهم و دارای اختلاف زیاد با آمار رسمی. این در حالی است که بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی، در سطح جهان هم سیر ابتلا به کرونا روندی به شدت صعودی دارد.
Although the situation in Europe is improving, با وجود اینکه وضعیت در اروپا بهبود می‌یابد، اما در جهان بدتر می‌شود. طی 9 روز اخیر روزانه ابتلای حدود 100 هزار نفر گزارش شده است، اما دیروز 136 هزار نفر مبتلا شدند که این بالاترین آمار برای یک روز است.
در اروپا که اپیدمی تا حدود زیادی کنترل شده، هیئت دولت اسپانیا نخستین جلسه حضوری خود از زمان آغاز شیوع کرونا را برگزار کرد و به برگزاری جلسات از راه ویدیو کنفرانس پایان داد. این در حالی است که کارکنان بخش پزشکی اسپانیا در مادرید در اعتراض به کمبود امکانات و وضعیت شغلیشان دست به اعتراض زدند.
کارکنان خسته هستند، فرسوده شدند. از همین کارکنان تعداد زیادی قربانی شدند. بعضی ها خودشون هنوز گرفتار کووید 19 هستند. همه نگرانیم که افسرده بشیم، نگرانیم که اپیدمی بازم برگرده.
در فرانسه که برای نجات اقتصادش تلاش می کند، دولت به صنعت هواپیمایی کمکی 15 میلیون یورویی ارائه داده تا این بخش را از ورشکستگی نجات دهد.
اگر دولت به سرعت دخالت نمی کرد، صنعت هواپیمایی 1/3 مشاغل خودش را از دست می داد. این یعنی حدود 100 تا 300 هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم.
Donc 100 000 emplois environ, soit 300 000 emplois direct.
اما قبرس استقبال از گردشگران را آغاز کرده با اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی جدید. نخستین پرواز از اسرائیل.
تمام مسافران پرواز اول که از اسرائیل هستند گواهی نامه سلامت داشتند و اینجا هم معاینه شدند.
اینجا مسکو پایتخت روسیه است. تمام محدودیت ها برداشته شده، با وجود اینکه گزارش ها از شیوع گسترده بیماری و شمار بالای قربانیان در این کشور حکایت دارد.
سیر ابتلاها کم شد. الان باید منتظر باشیم. الان همه محدودیت ها برداشته شد و همه به کار خودشون برگشتن. باید ببینیم طی یکی دو هفته دیگه چی میشه، آیا ابتلا سعودی میشه یا نه. اما قرنطینه هم تأثیر بزرگی روی اقتصاد میگذاره. به نظرم دولت مجبور شد تا نوعی تعادل ایجاد کنه.
و یک شبکه تلویزیونی عراقی درباره حقیقت کرونا با مردم مصاحبه میکند. در اقدامی عجیب، از هر کس که بگوید کرونا دروغ است میخواهد یک مبتلا به کرونا را در آغوش بگیرد. همه فرار میکنند. یا جزائری رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای علایی، همچنان کرونا در جهان و ایران خبرساز. قبل از صحبت درباره ایران، با هشدار تازه سازمان بهداشت جهانی شروع کنیم که گفته به رغم برخی نشانه‌های امیدوارکننده، روند همه‌گیری کووید 19 نه تنها کنترل نشده که در مسیری کاملا صعودی قرار داره. چه اتفاقی داره میفته آقای دکتر؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. همونطوری که می دونید، خیلی از کشورهایی که در ابتدا جلوی مرزها رو گرفته بودن و تونسته بودن تا یه حدی کنترل کنن، الان با وضعیت بسیار بحرانی مواجه شدن، از جمله کشور هندوستان، روسیه، همین ترکیه کنار ما، افغانستان، تاجیکستان و از طرف دیگه خیلی از ایالت‌هایی که در آمریکا در واقع زود اقدام کرده بودن، حالا شروع کردن به بازگشایی کسب و کار. دوباره اینها هم تا 17 ایالت در واقع روند رو به رشد رو داشتن و در کشورهای آفریقایی هم که همه نگران بودیم، الان شروع کردن به میزان بسیار زیادی ابتلا گذاشتن. به خاطر همین وضعیت به سمت در واقع رشد هست، هم از لحاظ میزان ابتلا و هم از میزان مرگ و میر، و این روند ادامه خواهد داشت، مخصوصا برای کشورهایی که میخوان خیلی زود هنگام اقدام به بازگشایی بکنن.
خب مثل ایران، برگردیم به ایران. همچنین که می‌دونید هنوز ایران در بین 10 کشور اول هستش از نظر تعداد مبتلایان و تعداد قربانیان. رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید انستیتو پاستور ایران دیروز از احتمال آلودگی 15 میلیون ایرانی به کرونا خبر داده. این آمار با آمارهای روزانه که وزارت بهداشت ایران اعلام می‌کنه خیلی تفاوت فاحشی داره. چقدر این آمار حقیقیه؟
بله، همونطوری که قبلا هم اشاره کردم در برنامه‌های گذشته، در واقع مرکز مدیریت و پیشگیری بیماری آمریکا CDC هفته گذشته یک تخمینی رو اعلام کرد به عنوان میزان کشندگی بیماری که به طور متوسط در واقع 4 در 1000 نفر هست، یعنی حدوداً این در کل هست و در جوامعی که جوانتر هستند میزانش ممکنه در واقع کمتر باشه. و بر اساس گزارش هایی که در ایران گفته شده، ما 2 آمار داریم که آمار رسمی که بودن 8000 مرگ و میر رو گفتن و یک آمار غیر رسمی که حداقل 3 و شاید 4 این میزان ما مرگ و میر به دنبال کرونا داشتیم. اگر ما این عدد رو ضرب در 250 بکنیم، یعنی بگیم به طور متوسط میزان کشندگی ویروس، چون که ویروس 4-5 ماهی هست که ایجاد شده و همون روندی رو که در ایران داره در اروپا و آمریکا هم داره و اون موتاسیون زیاد صورت نگرفته که میزان کشندگیش تغییر آنچنانی داشته باشه، به خاطر همین عدد مرگ و میر رو ما ضرب در حداقل 250 بکنیم، به عددی اگر برای 8000 در نظر بگیریم حدوداً 3 میلیون و اگر 24000 مورد تخمینی رو در نظر بگیریم بیش از 9 میلیون نفر در ایران حداقل مبتلا شدن. و بر اساس بررسی هایی که توصیه شد و انجام شد، هم در استان گیلان انجام شد که بین 24 تا 32% و هم در تبریز در واقع انجام شد 16% تا 18% گزارش شد، یعنی حدوداً تقریبا بین 18 تا 24% مردم به طور متوسط گرفتن و این در واقع اگر ما 83 میلیون رو در نظر بگیریم، عددی به نظر من 14-15 میلیون نفر هم میشه گزارش بشه. ولی چون ما گزارش دقیقی از موارد مرگ و میر نداریم، نمیتونیم دقیق تخمین بزنیم، ولی قطعاً میزان درصد ابتلا در شهرهای بزرگی مثل تهران، مثل قم قطعاً باید بیشتر باشه. این که توصیه میشه که در این شهرها یک در واقع به صورت تصادفی یک نمونه گیری انجام بدن با تست آنتیبادی و ببینن وضعیت ابتلا چقدر است.
البته ایشون خیلی سرپوشیده این آمار رو اعلام کرده و گفته که 15 میلیون نفر کرونا رو در ایران تجربه کردن که الزاماً این میتونه به معنای ابتلا هم نباشه. آقای دکتر، به هر حال ممنون که در برنامه صبحانه با خبر همراه ما بودید. کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. در حالی که بنا به دستور حسن روحانی قرار است سینماها در ایران از 2 تیر ماه بازگشایی شوند، اما تهیه کنندگان تمایل چندانی به اکران آثارشان در این روزهای کرونایی ندارند. وزارت ارشاد برای تشویق صاحبان آثار به نمایش در سینماها سیاست‌های حمایتی را در نظر گرفته تا ریسک عدم اقبال احتمالی تماشاگران را به حداقل برساند. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
سینماداران مشتاق بازگشایی سالن‌ها و تهیه کنندگانی که حاضر به ریسک بر روی سرمایه‌شان در روزهای کرونایی نیستند. هفته پیش بود که حسن روحانی دستور بازگشایی سینماها را از اول تیر ماه اعلام کرد. پیشتر سینماداران نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری نوشته و در آن از تعطیلی سالن‌های سینما، آن هم در حالی که سایر صنوف به فعالیت خود ادامه می‌دهند، گلایه کرده بودند. حال که سینماها قرار است از دوشنبه 2 تیر ماه فعالیت خود را از سر بگیرند، مشکل اصلی پیدا کردن فیلم‌هایی است که صاحبان آنها راضی به نمایش در این اوضاع باشند. قرار است تنها به اندازه 50% ظرفیت سالن‌ها بلیط فروخته شود و مقرراتی نیز طبق پروتکل‌های بهداشتی در نظر گرفته شده. آیا در این روزهای پرخطر تماشاگران حاضرند برای تفریحی ضابطه‌مند به سینما بروند؟ مسئولان سینمایی به منظور راضی کردن تهیه کنندگان برای نمایش آثارشان در فصل جدید سینماها سیاست‌های حمایتی در نظر گرفتند. قرار است از 2 تیر سینماها با اکران 2 فیلم جدید فعالیت را از سر بگیرند. تعداد سالن‌های این 2 فیلم در تهران در پردیس‌های 7 سالن به بالا 4 سالن و در شهرستان‌ها در پردیس‌های 5 سالن به بالا 3 سالن خواهد بود. همچنین مصوب شده برای این 2 فیلم تا 3 هفته کف فروش محاسبه نشود و اگر در این اکران شرایط مناسبی از نظر استقبال به وجود نیامد، امکان نمایش مجدد در زمان دیگر فراهم باشد. اعطای 1 وام 200 میلیون تومانی بلاعوض و 1 وام 300 میلیونی با سود 4% از دیگر موارد حمایتی وزارت ارشاد برای تشویق تهیه کنندگان به اکران آثارشان از تیر ماه است. با اوج گرفتن شیوع کرونا سالن‌های سینما در ایران از نیمه اسفند ماه سال گذشته تعطیل شدند. در بازگشایی سالن‌ها چیدمان تماشاچیان بر روی صندلی‌ها دو در میان و نسبت به ردیف بعدی حالت ضربدری خواهد داشت. تب‌سنجی تماشاگران، ضد عفونی سالن، صندلی‌ها، سرویس‌های بهداشتی و در دسترس بودن مایع ضد عفونی کننده برای مراجعین از دیگر ضوابط فعالیت مجدد سینماست.
چهار روز پیش هم اینجا بودی؟
در کنار اثر گرفتن سازوکار نمایش در سالن‌ها، اکران آنلاین فیلم‌های جدید نیز همچنان ادامه خواهد داشت. تا کنون چند فیلم مانند خروج، طلا، مهمانخانه ماه نو، تیغ و ترمه، بهت و کشتارگاه راه نمایش بر روی سامانه‌های اینترنتی را برگزیدند و به زودی تازه‌ترین فیلم بهمن فرمان‌آرا نیز به این جرگه خواهد پیوست.
سلام.
میگن هر کاری رو با لذت انجام بدی 5 دقیقه به عمرت اضافه میشه.
این 5 دقیقه رو الان میدن یا وقتی که آدم داره جونش در میره؟
حکایت دریا که پیش از این با نام دل دیوانه در بخش بین الملل جشنواره فجر به نمایش در آمده بود، قصه آدمهایی را روایت میکند که پس از مدتی دور بودن دوباره به هم نزدیک میشوند. حکایت دریا فیلم پربازیگری است و علاوه بر خود بهمن فرمان‌آرا، علی نصیریان، فاطمه معتمداریا، لیلا حاتمی، علی مصفا، رویا نونهالی و صابر ابر در آن به ایفای نقش میپردازند. طرح سینما ماشین یا همان درایوین سینما دیگر راه پیش روی تهیه کنندگان برای نمایش آثارشان است. طرحی که با نمایش فیلم خروج در پارکینگ برج میلاد آغاز شد و این روزها آثار دیگری هم در شهرهای مختلف ایران با این شیوه به نمایش در می آیند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
با شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ناپایدار سرزمین‌های فلسطینی ضعیف‌تر شده. از قرنطینه و محدودیت‌های ایجاد شده باعث تعطیلی بسیاری از مشاغل شده. کارگران روزمزد بیکار شدند و حالا فلسطینی‌ها که به صورت معمول سطح درآمد پایینی دارند، بیش از پیش نگران گذران زندگی خود هستند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
اقتصاد سرزمین‌های فلسطینی در خطر فروپاشی است. شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌ها برای مقابله با گسترش این بیماری، اقتصاد شکننده این منطقه را ضعیف‌تر از قبل کرده است. تعطیلی مشاغل باعث بیکار شدن بسیاری از کارگران روزمزد فلسطینی شده است.
کسایی که میخواستن پروژه های جدیدی شروع کنن دست از کار کشیدن. افرادی که پول دارن دووم میارن، ولی عده‌ای هم زیر فشار زیادی هستن، مثل کارگرایی که یک ماه کار نکردن. اگه یک ماه بیکار باشی چطور میخوای غذا تهیه کنی و پول آب و برق بدی؟ دولت میگه که کمک کرده، ولی در واقع هیچ کاری نکرده.
در ابتدای بهار تشکیلات خودگردان فلسطینی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا تدابیری در نظر گرفت که ظاهراً در مهار شیوع بیماری موفق بوده است. تاکنون سرزمین‌های فلسطینی به نسبت سایر کشورهای همسایه موارد ابتلای کمتری را ثبت کرده است. اما این اقدامات اقتصاد ناپایدار این منطقه را نیز ضعیف‌تر کرده است. پیش از این عواملی همچون سالها محاصره نظامی، جدال اقتصادی اخیر با اسرائیل و تعلیق کمک‌ها از سوی آمریکا اوضاع اقتصادی این منطقه را وخیم‌تر کرده بود. برآورد می‌شود سال بعد اقتصاد سرزمین‌های فلسطینی 11% کوچک‌تر شود. تنش میان اسرائیل و فلسطین در سرزمین‌های اشغالی در کرانه باختری نیز بر این وضعیت تأثیرگذار بوده است. پیش بینی می شود امسال دولت خودگردان فلسطینی با 1.5 میلیارد دلار کسری بودجه مواجه شود. این رقم پارسال 800 میلیون دلار بود. امروز زندگی حدود 1 میلیون فلسطینی در نوار غزه به کوپن‌های غذای سازمان ملل وابسته است. حالا در بحران بیماری کووید 19، آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل به خانه‌های فلسطینی‌ها بسته‌های غذایی ارسال می‌کند.
زندگی من و خانواده‌ام به کوپن‌های سازمان ملل وابسته است. خب بدون این کمک‌ها باید چیکار کنم؟ از کجا غذا بیارم؟ ما و بقیه مردم باید چی بخوریم؟ بچه‌های من بیکارن، 4 ماهی که از کار مرخص شدن. شوهرم هم فقط چند روز در هفته مشغوله چون کار کم شده. این کوپن‌ها برای ما حیاتی هستن. بدون اینا مردم باید گدایی کنن و همه گشنه می‌مونن.
این بسته‌های کمک شامل آرد، برنج، روغن و غذاهای کنسروی است. حدود 2 میلیون فلسطینی در غزه زندگی می کنند. نوار غزه از زمان به قدرت رسیدن حماس در سال 2007 میلادی از سوی اسرائیل و مصر در حصر قرار گرفت که شرایط زندگی را سخت تر کرده است. اوضاع نابسامان کنونی در حالی شکل گرفته است که قبل از شیوع ویروس کرونا بیش از 25% فلسطینی ها در فقر به سر می بردند.
موزه شهر وینتون در استرالیا در غیاب گردشگران همچنان به کار خود ادامه می دهد. حالا با شیوع ویروس کرونا و محدودیت تردد، این موزه تنها میزبان دیرینه شناسان و کارکنانش است. اما در این فرصت پیش آمده، محققان موزه در تلاشند از نمونه های جدید ما قبل تاریخ رونمایی کنند. گزارشی ببینید در این زمینه.
اینجا موزه عصر دایناسورها در شهر وینتون است، شهر کوچکی واقع در ایالت کوینزلند در شرق استرالیا. معمولاً این فصل اوج حضور گردشگران در این مکان است، اما حالا با شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ایجاد شده خبری از بازدید کنندگان نیست. موزه جدیدی در حال ساخت است و برای رونمایی از فسیل‌ها دیرینه‌شناسان و باستان‌شناسان سخت مشغول کارند.
تا حالا اینقدر سرمون شلوغ نبوده. خیلی کار داریم.
داخل کارگاه‌ها، کارکنان موزه میان انبوهی از فسیل و استخوان مشغول تراشیدن و صیقل دادن هستند. آنها از فرصت پیش آمده استفاده کرده و مشغول دسته‌بندی نمونه‌های از دوران ما قبل تاریخ شدند که در انبار مانده بود.
خیلی هیجان انگیزه که فسیل ها رو دستت میگیری و لمس میکنی. برای خیلی از اعضای گروهمون تجربه متفاوتیه.
این موزه با برنامه دولت استرالیا برای حمایت از مشاغل در دوران قرنطینه توانسته است 14 نفر دیگر از کارکنانش را همچنان مشغول به کار نگه دارد. در اینجا همه با رعایت فاصله اجتماعی مشغول تراشیدن و تمیز کردن فسیل ها هستند. از لاک پشت های غول پیکر گرفته تا مرجان ها و انواع گوشت خاران.
من اولین کسیم که تو 50 میلیون سال گذشته این فسیل رو لمس کرده. فوق‌العاده است.
بعضی از دایناسورهایی که در وینتون کشف شدند هنوز رسماً جایی به ثبت نرسیدند و به گفته متخصصان ممکن است بین این فسیل‌های ناشناخته گونه جدیدی از دایناسورها وجود داشته باشد. موزه وینتون تا بازگشتن گردشگران به کاوش خود ادامه می‌دهد تا با آمدن بازدید کنندگان آماده رونمایی از نمونه‌های جدیدش باشد.
اما سخنگوی قوه قضایی ایران با اعلام صدور حکم اعدام برای یک متهم به جاسوسی گفته این فرد محل تردد فرماندهان نظامی از جمله قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران را در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا می‌گذاشته است. از جمله اتهامات آقای موسوی مجد، جاسوسی در حوزه‌های امنیتی و نیروهای مسلح به خصوص سپاه قدس اعلام شده. بیشتر صحبت می‌کنیم، اما اول گزارشی از شهردار سیامی.
عکسی از فردی با صورت پوشیده در لباس نظامی کنار حسین همدانی، یکی از فرماندهان وقت نیروهای قدس سپاه پاسداران. صاحب عکس را محمود موسوی مجد معرفی کردند، با این خبر که به اتهام جاسوسی حکم اعدام گرفته است.
در قبال اخذ دلارهای آمریکایی برای اونها در حوزه‌های مختلف امنیتی و به ویژه حوزه نیروهای مسلح من جمله سپاه پیروزمند قدس و همچنین محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی رو جمع‌آوری کرده بود و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد.
کمی بعد از این گفته ها مهدی کشدار مدیر عامل خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه با یک توییت خبر را اصلاح کرد و گفت آقای موسوی مج عامل لو دادن ورود قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس به فرودگاه بغداد نبوده. قوه قضاییه با صدور یک اصلاحیه این موضوع را تایید کرد و گفت او ترددهای پیشین فرماندهان نیروی قدس و قاسم سلیمانی را به سازمانهای جاسوسی داده.
سلام علیکم خوان الاعزاء، کی ضربه؟
اینجا محلی است که خودروی قاسم سلیمانی و همراهانش در جاده اصلی فرودگاه بغداد هدف موشک پهپاد آمریکایی قرار گرفت. بعد از این حمله مقام‌های سپاه پاسداران گفتند آمریکایی‌ها از نظر اطلاعاتی کار خاصی نکردند، چرا که تردد قاسم سلیمانی پنهان نبوده. او از سوریه به عراق می آمد، اما کسی که با نام محمود موسوی مج معرفی شده در تابستان 97 قبل از کشته شدن آقای سلیمانی دستگیر شده و در زندان بود. این عکس به احتمال زیاد در سوریه گرفته شده. حضور آقای همدانی، لباس رزم، گلوله‌های روی شیشه وانت بار و جلیقه ضد گلوله خبرنگار نشان می‌دهند اینجا منطقه جنگی و احتمالاً سوریه است. این یکی از صدها حمله موشکی و هوایی اسرائیل به مواضع نیروهای سپاه قدس ایران در سوریه است. عده زیادی از نیروهای ایرانی یا تحت حمایت این کشور در این حمله ها کشته شدند، در پایگاهی که فوق سری و بسیار پنهان هستند. اسرائیلی ها مدعیان به اهدافشان خیلی نزدیک شدند.
ایران به طور قابل توجهی نیروهایش را در سوریه کاهش میداد و حتی تعدادی از پادگان ها را تخلیه کرده. این کشور ممکن است عقب نشینی از سوریه را شروع کرده باشد، اما ما باید کارمان را آنجا تمام کنیم. این هدف کاملا قابل دستیابی است.
ممکن است اطلاعات درباره پایگاه‌های ایران در سوریه یا تردد فرماندهان سپاه را هر کسی و چه بسا یک شهروند سوری به اسرائیل داده باشد. اما همزمانی اعلام حکم اعدام آقای موسوی مج با تبادل زندانیان ایرانی آمریکایی میتواند پیامی از حکومت ایران به هوادارانش باشد. با این پیام که زندانیان مبادله شده جاسوسان واقعی نبودند و جاسوسان مجازات می شوند. اقدامی برای جلوگیری از انتقاد و نارضایتی نیروهای تندرو مثل کسانی که این سریال را ساختند.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
گاندو و در آن از وزارت خارجه انتقاد کردند که در پی توافق هسته‌ای جاسوس‌ها را مبادله کرد. اتهام جاسوسی در دستگاه امنیتی و قضایی ایران بسیار رایج است. از فعالان محیط زیست، افراد بیگناهی مانند مازیار ابراهیمی، شهروندان دوتابعیتی مثل نازنین زاغری تا شهروندان غربی و حتی یولیا یوزیک خبرنگار روس. همه اینها نشانه یک نگرانی بزرگ است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی در جنگ اطلاعاتی ضربه‌های بزرگی خورده. یکی از موارد اخیر موضوع سایت‌های هسته‌ای از قبیل طرغوزآباد است که اسرائیل مدعی شدن با نفوذ فیزیکی به 8 تن مدارک محرمانه هسته‌ای دست پیدا کردند. مدتی بعد هم آژانس انرژی اتمی وجود این مکان را تایید کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اما در ادامه این خبر همراه هستیم با رضا حقیقت نژاد همکارم. رضا، چه اطلاعاتی از این آقای محمود موسوی مج که الان متهم هست به فروختن اطلاعات محل استقرار و ترددهای قاسم سلیمانی وجود داره؟
نکته اول اینه که ما هرچی اطلاعات داریم در واقع ادعاییه که سازمان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی دارن اعلام میکنن. بعضی موقع هم این خبر مربوط به جاسوس‌ها بیش از این یک خبری برای اخبار عمومی باشن، یک پیام‌هایی بین نهادهای امنیتی هستن یا مثلا بین رقبای امنیتی هستن، کما اینکه لحن سخنان سخنگوی قوه قضاییه یه جوری بود که انگار داشت پیامی رو به جایی ارسال میکرد چه از این که خبر رو بخونه. اونا میگن که مهر ماه 97 این فرد رو بازداشت کردیم در شهریور 98 به اعدام محکوم شده و الان حکم اعدامش تایید شده. ولی نکته خیلی مهم اینه که این فرد رو گفتن در ادوار گذشته دسترسی داشته به اطلاعات فرماندهان سپاه که از جمله در نیروی قدس سپاه و فرماندهانی مثل قاسم سلیمانی، که این نشون میده که این فرد دسترسی بالایی از نظر امنیتی داشته برای جمع‌آوری اطلاعات. و جالب توجه اینه که علارغم اینکه این فرد مهرماه 97 به ادای این افراد بازداشت شده، در دیماه 98 محل تردد قاسم سلیمانی دوباره لو رفته که منجر به کشته شدن اون فرمانده ارشد سپاه شد. یعنی میخوام بگم که با وجود این که الان ادعا میکنن ما یه مهره ارشد جاسوسی رو گرفتیم، در حد فاصله که این فرد بازداشت شده دوباره از همون ناحیه، یعنی لو رفتن محل تردد فرماندهان سپاه، سازمان‌های اطلاعاتی ایران ضربه خوردن که منجر به از دست دادن مهمترین چهره نظامیشون هم هست. این نوع اطلاع رسانی بیشتر یک نوع ضعف دستگاه امنیتی ایران رو داشت به مخاطب نشون میداد.
رضا، یک نکته رو اشاره کردی، گفتی که این نام‌های جاسوسی بعضی وقتا پیام‌های درون سازمانی و درون نهادی هستش که به هم دیگه می‌فرستن. یه نکته که تو این خبرها بود این که ساعتی پس از اینکه سخنگوی قوه قضاییه ایران از تایید حکم اعدام این فرد خبر داد، خبرگزاری مرکزی رسانه‌ای قوه قضاییه اعلام کرد پرونده اون هیچ ربطی به کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق نداره. داستان چی بود؟
به همین، این یه نوع آشفتگی در اطلاع رسانی بود که اول چون فکر کردن که اون عامل اصلی مثلا لو دادن آقای سلیمانی در عراق شناسایی شد و بعد گفتن که اصلا این ارتباطی نداره. در کل من میتونم بگم که بعد از ترور آقای سلیمانی ما این آشفتگی اطلاعاتی رو داشتیم. مثلا در عراق هم حتی بعضا اعلام شد که نخست وزیر فعلی عراق که قبلا رئیس دستگاه اطلاعات عراق بود، این کسی بوده که در ترور آقای سلیمانی و مثلا لو دادن محلش نقش داشته. برخی از گروه‌های وفادار به ایران در عراق در این زمینه اطلاعیه دادن و علیه آقای الکاظمی گفت صحبت کردن و دیدیم که اصلا این ادعاها حتی در داخل کشور هم این خبر مثلا خبرگزاری فارس این بحث ادعای ارتباط نخست وزیر فعلی عراق با ترور آقای سلیمانی رو منتشر کرد، ولی بعدش از این شون رو به عنوان نخست وزیر عراق پذیرفتن و ازش هم استقبال کردن و معلوم نشد اون ادعاهای قبلی کجا رفتش. میشه گفت که در مجموع چون اون ترور کشته شدن آقای سلیمانی خیلی ضربه سنگینی از نظر امنیتی علاوه که از نظر سیاسی و نظر نظامی ضربه خیلی مهیبی بود، از نظر امنیتی هم ضربه خیلی سنگینی به دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی بود. در طول این مدت سعی کردن که با اطلاع رسانی های مختلف یا گمانه‌زنی های مختلف یک جوری اون ضربه رو جبران بکنن و اون نظم اطلاعاتی و امنیتی خودشون رو دوباره پیدا بکنن، ولی تا الان میشه گفت که چندان موفق نبودن و کماکان همون سوال‌ها و ابهامات زیادی که در مورد اون ماجرا هست باقی مونده. این فردی هم که الان معرفی شده، نوع ارتباطاتش، حتی تصاویری که در خود شبکه‌های اجتماعی داره ازش منتشر میشه، این هم به ابهامات مربوط به اقتدار و ارتباطات درون سازمانی سازمان‌های امنیتی ایران مفزوده خواهد کرد.
رضا حقیقت نشد، مرسی که همراه صبحانه با خبر بودی. بنابر اعلان بانک مرکزی ایران، نگهداری بدون سند بیش از 10,000 یورو ارز در ایران ممنوع شد. دو سال گذشته نیز بانک مرکزی داشتن این مبلغ رو جرم اعلام کرده بود. مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که این قوانین با هدف کنترل بحران ارز در ایران اتخاذ می شود. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد. آقای علوی، قبل از اینکه به چرایی این موضوع بپردازیم، سوال اینجاست که چه دلایلی شهروندان رو به خرید ارزهای معتبر همچون یورو و دلار سوق میده؟
دلایل گوناگونی در پس تشویق شهروندان به خرید دلار یا فرضاً یورو وجود داره و اون هم این تورم افسار گسیخته و شدیدیه که قدرت خرید خانوار رو کاهش میده. بنابراین انگیزه اصلی خانوار برای خرید دلار یا یورو و سرمایه گذاری به روی اونها نه انگیزه سوداگرانه بلکه انگیزه احتیاطیه. البته نمیشه انکار کرد که ممکن است بعضی ها یا بعضی از بازیگران بازار هم با انگیزه های سوداگرانه وارد بازار بشن، اما عمدترین انگیزش همین سقوط قدرت خرید خانوار و افراد هست که البته با توجه به اون چیزی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، در سالهای گذشته در درآمد حقیقی خانوار یعنی قدرت خرید اون نزدیک به 30% رسیده، بنابراین شاهد یک کاهش قدرت شدید هستیم و این مهمترین انگیزه یه که باعث میشه که افراد سرمایه گذاری کنن به روی دلار یا فرضاً یورو.
خب چرا بانک مرکزی در شرایط فعلی این سیاست رو انتخاب کرده؟ اصلا محاکم رسمی قضایی آیا میتونن افرادی که پیش از این بیش از مبلغ اعلان شده بانک مرکزی رو بدون سند در اختیار داشتن محکوم کنه؟
بانک مرکزی همونجوری که شما هم گفتید هدفش کنترل بازار ارز هست، اما به چه شکل؟ به این شکل که به وسیله مکانیزم عرضه و تقاضا فشار میاره، از طرفی تقاضا رو محدود میکنه، افراد نمیان خرید بکنن در بازار و این خب کمک میکنه به تعادل بازار، از طرف دیگه کسانی هم که به هر حال ارزی در اختیار دارن مجبور میشن اون رو حالا یا به شکل پنهان یا غیر قانونی بفروشن و این هم اون وزنه عرضه رو سنگین میکنه و در نتیجه باعث میشه که قیمت ارز بالا نره و به اصطلاح کنترل بشه. اما باید گفت که این به معنی کنترل بازار ارز نیست، چرا که با توجه به افزایش نقدینگی شدید که جریان داره و اون تورم خفته ای که وجود میاد، بازار ارز دیر یا زود دوباره به جنبش در میاد و قیمت ارزهای بین المللی بالا میره. حالا اینکه بانک مرکزی چرا علارغم اینکه این سیاست به شکل قانون در نیامده این رو اعلام میکنه و محاکم قضایی هم از اون استفاده میکنن چیز عجیبی نیست، چرا که در گذشته هم فرضاً افرادی بودن که به عنوان سلطان سکه معرفی شدن و با اینکه حتی این قانون وجود نداشت به پای به اصطلاح اعدام رفتن و اعدام شدن. خب این سیاست های بانک مرکزی بیشتر اینی که یک تعادل نسبی وجود بیاره، حتی اگر کوتاه مدت شده به هر قیمت، اما همزمان نباید فراموش کرد که در این چارچوب این سیاست یک چیزی رو بانک مرکزی از دست میده و اون ارزشمندترین سرمایه‌شه و اون سرمایه اعتماد اجتماعیه که با این سیاست‌های کوتاه مدت و ضربتی از بین میره و بنابراین نمیتونسته به اصطلاح تعادل بلند مدت بازار ارز رو حفظ بکنه.
آقای علوی، به از دست دادن اعتماد اجتماعی اشاره کردید، پیامدهای اجرای سیاست‌های این چنینی که بانک مرکزی داره در شرایط فعلی چه خواهد بود؟
خب با از دست رفتن این اعتماد اجتماعی و اون چیزی که فرمان برداری از به حساب فرماندهی اقتصاد خوانده میشه در چارچوب نظریه‌های اقتصادی، طبیعی است که این فشارها باعث میشه که معاملات قاچاق و پنهان صورت بگیره و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران کدر هست و با توجه به امکان بالای پولشویی در ایران، طبیعی است که این سیاست‌ها تأثیر اندکی خواهد داشت در بازار، بیشتر پنهان خواهد کرد تا اینکه مشکل حل کنه. اگه قرار مشکل حل میشه، میبایست متغیرهای کلان اقتصادی حل بشه، کسر بودجه دولت کاهش پیدا بکنه و به هر حال با ایجاد امنیت و رونق اقتصادی ورودی ارز زیاد بشه به اقتصاد ایران تا مشکلات حل بشه. این اقدامات کوتاه مدت نمیتونه در بلند مدت مسائل رو در واقع حل کنه، بلکه پنهان میکنه.
سپاس از احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد. بنا به آنچه در خبرها آمده، یک کارگر نانوایی در شهر چرام در استان کوکیره و بویراحمر بنا به درخواست امام جمعه این شهر محکوم به تحمل 55 ضربه شلاق شده. جرم او توهین اعلام شده و دادگاه با استناد به نظرات نوشته شده کاربران دیگر در فضای مجازی این کارگر جوان نانوا رو محکوم کرده. این حکم با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی همراه بوده که بنیامین صدر با ماسا نگاهی به این دیدگاه‌ها داشته باشه. بنیامین چه خبر؟
روی خوب، همونطوری که میدونی این ماجرا مقارن شد به نوعی با در واقع پرونده فساد در قوه قضاییه آمالی لاریجانی به خصوص و اساسا قوه قضاییه که در این یکی دو روز اخیر خیلی داغ بود و این خبر یک برگ دیگری بود از عملکرد قوه قضاییه که در معرض قضاوت افکارمون به خصوص در شبکه اجتماعی قرار گرفت. نگین را اشاره کرده به ماجرای جورج فلوید در آمریکا و واکنش ایرانی ها به اون و نوشته که بهتر به جای تماشا کردن همه صدای روح الله برزین، همین کارگر نانوایی که در واقع شلاق خورده به خاطر اینکه حالا
الفاظی رو در شبکه‌های اجتماعی درباره عملکرد امام جمعه شهر چرام در واقع نوشته. نگین نوشته که در توییترش بهتر صدای او باشیم، الان موقعی هستش که ایرانی‌ها و کاربران فارسی زبان باید صدای روح الله برزین باشن. کاربر دیگری به نام محمد رضا هم اشاره کرده به وعد و وعیدهایی که در ابتدای انقلاب بنیانگذار جمهوری اسلامی در سخنرانی‌هاش داده بود و گفته که به جای آب و برق مجانی شلاق رو برای کارگران مجانی کردن و به راحتی هم اعتراف میکنن. اشاره است به صحبت‌های امام جمعه چرام که گفته چون عذرخواهی نکرد از من در واقع این کار کردم. بعد این کار بر محمد رضا نوشته که در واقع به شکایت نورالله افشار باید اینجوری نگاه کرد که یک کارگره که پشتوانه این نداره به این راحتی در واقع شلاق میخوره و مجازات میشه. کیخون هم نوشته اون آمریکا ستیزان، اشاره داره به کاربران در واقع موسوم به ارزشی در شبکه‌های اجتماعی که این روزها برای اعتراضات آمریکا خیلی سینه چاک میکنن به تعبیر کیخون، گفته الان کجا هستن که این حکم شلاق رو برای روح الله برزین به جرم خوش نیامدن یک امام جمعه ببینن.
بنیامین، اشاره کردی که در مورد معذرت‌خواهی کامنت گذاشته بودن و نظر داده بودن، گویا بهش گفتن که به آقای برزین گفتن معذرت‌خواهی کن و ایشون قبول نکرده به خاطر جرمی که نکرده معذرت‌خواهی کنه، درسته؟
دقیقاً. اتفاقا کاربرها به این موضوع نگاه کردن. هدی مثلا نوشته که من هم ناراحت شدم هم در واقع خوشحال از این بابت که یک کارگری حاضر نشده از امام جمعه شهرش عذرخواهی کنه و شلاق خورده، یعنی میتونست بگه ببخشید و 55 ضربه شلاق نخوره ولی پای حرف خودش ایستاد. این کاربر اشاره کرده به این موضوع. یکی دیگه از کاربرها هم در توییتر نوشته به نام یکی از مردم، نوشته که وقتی کارگر نانوا شلاق رو به گردن میگیره و ترجیح میده به گردن کچ کردن جلوی چیزی که فکر میکنه ظلم هست و نباید تن به اون بده، که ایران هنوز زنده است و ایران نفس بشه. یک کاربر دیگه به نام شیرین هم خیلی کوتاه در توییترش اشاره کرده به آزادی بیان و با کنایه نوشته که تبلور آزادی بیان رو در این اتفاق همه دیدیم.
بنیامین، سپاسگزارم که نظرات رو در شبکه‌های اجتماعی برای بینندگان صبحانه با خبر مرور کردی.
ممنون
است. مقام‌های کره شمالی میگویند تمام راه‌های ارتباطی با کره جنوبی شامل خط مستقیم میان رهبران دو کشور را قطع کردند. کره شمالی پیشتر تهدید کرده بود که اگر ارسال اعلامی از خاک کره جنوبی متوقف نشود، دست به قطع روابط با همسایه جنوبی خود خواهد زد. از هنگام پایان جنگ دو کره تا کنون این دو کشور پیمان صلحی امضا نکردند و شماری از تحلیلگران اقدام تازه کره شمالی را به منزله تشدید بحران در شبه جزیره کره ارزیابی می‌کنند. بیشتر صحبت می‌کنیم، اما اول گزارش سیاوش سعادتیان.
این خطوط تلفنی برای ارتباط مستقیم میان رهبران دو کره برقرار شد تا در صورت بروز اختلاف یا درگیری میان دو کشور بتوانند از این طریق به سرعت مسائل را حل و فصل کنند. اما از دیروز همسایه شمالی دیگر به تماس‌های همسایه جنوبی پاسخی نمی‌دهد.
تا ساعت 12 ظهر سه‌شنبه مقام‌های مسئول ما تمامی راه‌های ارتباطی شامل خطوط ارتباطی نظامی و خط ویژه ارتباطی میان حزب کارگران کره شمالی و دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی را قطع خواهند کرد.
آنطور که خبرگزاری رسمی کره شمالی می‌گوید، تصمیم به قطع خط ارتباطی با کره جنوبی در جلسه‌ای گرفته شده که در آن کیم یونگ جونگ، خواهر با نفوذ رهبر کره شمالی، و کیم یونگ چول، نایب رئیس کمیته مرکزی حزب حاکم حضور داشتند. در جریان این نشست، دو عضو ارشد حکومت کره شمالی گفتند که این اقدامات در قبال کشوری صورت می‌گیرد که آن را دشمن نامیدند. کره جنوبی هم روز سه‌شنبه تایید کرد که همسایه شمالی تلاش سئول برای تماس را بی‌پاسخ گذاشته.
آیا شما تایید میکنید که این اولین باره که کره شمالی پاسخ خطوط ارتباطی که سال 2018 برقرار شده رو نداده؟
بله، این برای اولین بار است.
اما چرا کره شمالی تصمیم گرفته پس از 2 سال ارتباطش با همسایه جنوبی را قطع کند؟ موضوع بر سر این بالون هاست که پیونگیانگ را حسابی عصبانی کرده. بالون‌های حاوی اعلامیه علیه رهبران کره شمالی و اخباری که مردم در شمال اجازه دسترسی به آن را ندارند. این بالون‌ها از سوی شهروندان کره شمالی که موفق شدند از کشورشان به همسایه جنوبی فرار کنند ارسال می‌شود. در روزهای گذشته مقام‌های کره شمالی بارها تهدید کرده بودند که اگر ارسال این بالون‌ها به خاک این کشور متوقف نشود، خطوط ارتباطی با سئول را قطع می‌کنند.
ما به طور تدریجی شاهد تشدید بحران خواهیم بود و به دلیل اینکه کره جنوبی به تهدیدات کره شمالی زیاد توجهی نمی‌کند، احتمالاً تهدیدها بیشتر خواهد شد و شاید شاهد اقداماتی هم باشیم.
دو کره از هنگام پایان جنگ در این شبه جزیره در سال 1953 تا کنون هیچ پیمان صلحی را امضا نکردند و همچنان در حالت جنگی به سر می‌برند. ماه گذشته و یک روز بعد از حضور کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در انظار عمومی پس از هفته‌ها غیبت، نیروهای نظامی این کشور به سمت همسایه جنوبی خود تیراندازی کردند که با پاسخ نظامیان کره جنوبی مواجه شدند. هرچند مقام‌های کره جنوبی و آمریکا احتمال دادند که این تیراندازی سهوی بوده، اما نشان دهنده آن است که اشتباهی کوچک از دو همسایه شمالی و جنوبی میتواند به درگیری نظامی بیانجامد. موضوعی که اهمیت حفظ خطوط ارتباطی میان دو کشوری که ارتباط دیپلماتیک ندارند را نشان می‌دهد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با کامیز قفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فنلاند. آقای قفوری، هیئت حاکمه کره شمالی تصمیم گرفته که ارتباط‌ها و خط اضطراری تماس با کره جنوبی رو قطع کنه. این خط تماس چه بوده و چرا الان پیونگیانگ تصمیم به قطع اون گرفته؟
این خط‌های تماس اضطراری در واقع معمولاً بین کشورهایی ایجاد میشن که یا با هم دیگه روابط آنچنانی ندارن یا روابط خصمانه‌ای دارن. از نظر تاریخی هم معروف‌ترینش برمیگرده به خط تماس ویژه بین آمریکا و شوروی بعد از بحران موشکی کوبا در سال 1962. یک سال بعد یک خط ویژه درست شد به خاطر اینکه این دو کشور ناخواسته در یک حالت جنگی قرار نگیرند. هر دو کشور قدرت اتمی داشتند و این در واقع برای پیشگیری ایجاد شد. در سالهای بعدش هم بین باز روسیه و بریتانیا و فرانسه این خطها ایجاد شد. در مورد کره شمالی و کره جنوبی، حدود 2 سال پیش در پی بهبود نسبی روابط و دیدار رهبران دو کشور قرار شد که اینها هم یک خط ویژه داشته باشند تا اینکه از درگیری‌ها و تنش‌های ناخواسته بتونن پیشگیری بکنن و ارتباط مستقیم داشته باشن. اخیراً حالا بهانه هیئت حاکمه پیونگیانگ این هست که یک سری بالون‌های رو از سمت کره جنوبی می‌فرستند به سمت کره شمالی. داخل این بالون‌ها یک سری اعلامیه هست هیئت حاکمه کره شمالی، بعضن در واقع فلش مموری‌های هست یا CD‌های هستش که حامل یک سری اطلاعاتی است که معمولاً شهروندان کره شمالی، اون دسته که پناهنده شدند به کره جنوبی، اینها رو می‌فرستند تا هموطنان خودشون رو در کره شمالی به زعم خودشون آگاه بکنن نسبت به مسائل. این برای هیئت حاکمه پیونگیانگ کمی مشکل آمده و براشون سخت آمده. اعتراض کردن به این مسائل و تهدید کرده بودن که حتی اون دفتری رو که در واقع پیونگیانگ داره در سئول، اون رو هم در قدم بعدی می‌بندند. این نخستین گام اعتراضی است و کره شمالی میگه وقتی که اینها به رهبر ما توهین می‌کنند، دلیلی نداره که ما بخوایم با هم دیگه مستقیم حرف بزنیم. من فکر می‌کنم یک گام هست برای افزایش تنش بین دو همسایه که خب تاریخ بلند بالای دهه ها تنش با هم دیگه دارن و هنوز هم در شرایط جنگی هستن، به طور رسمی یعنی به پیمان صلح نرسیدن در سال 1953 تا کنه.
به تهدیدهای هفته‌های اخیر اشاره کردین و هیئت حاکمه کره شمالی در هفته‌های اخیر نقش خواهر کیم جونگ اون بسیار پررنگ‌تر شده. آیا این تصمیم میتونه با افزایش قدرت او مرتبط باشه؟
با وجود اینکه رهبر کنونی کره شمالی برای مدتی از انظار پنهان موند و خب این گفته ها یا شایعات به شدت پخش شد که کیم یو جونگ که خواهر کوچکترش هست قرار است قدرت رو به دست بگیره، خب خیلی نظرها هم متمرکز شد بر او. خواهر رهبر کنونی کره شمالی حدود 5 سال از خودش کوچکتر هست، جوان هست و ما میدونیم که به طور سنتی در کره شمالی وقتی رهبر جدید میاد یک سری لازمه که قدرت خودش رو تثبیت کنه و گاه سیاست‌های بسیار خشنی رو در پیش می‌گیره. رهبر کنونی هم موقعی که آمد یک سری تسویه حساب کرد، افرادی رو حتی اعدام کرد که از جمله شوهر عمه خودش رو هم اعدام کرد، افرادی که در زمان پدرش نفوذ داشتن، قدرت داشتن، اینها رو برکنار کرد. و اگر خواهرش هم بخواد باز به فرض بیاد و بر یک چنین مسندی تکیه بزنه، نیاز داره که یک چنگ و دندانی به مخالفان داخلی خودش نشون بده و همینطور میدونیم که خب در صدر دستگاه پروپاگاندا هم هست این خانم در کره شمالی، نیاز داره به یک سری تبلیغات داخلی و نشون دادن قدرت حتی به خارجی ها. بله به همین صورت من فکر میکنم که میتونه مرتبط باشه قدرتگیری این خانم با بیانیه هایی که اخیراً صادر میکنه و اقداماتی از دست این که راه های تماس اسرائیل رو قطع کرده اخیراً.
خب با این تفاصیل آیا میشه در کوتاه مدت تغییری در روابط بین دو کره انتظار داشت؟
همواره بین دو کره از همون سال 1953 که جنگ تمام شد تا کنون تحولات و بستگی داشتن به شرایطی که این دو کشور دارن در ارتباطشون با قدرت‌های جهانی درگیر، یعنی بله. با واشنگتن از یک سو، با مسکو از یک سو و با پکن از سوی دیگر. بنابراین اگر قرار باشه همین بهبود روابط و همین هاتلاین هم با بهبود روابط بین پیونگیانگ و واشنگتن حاصل شد، به نظرم تا حد بسیار زیادی هم برمیگرده به این که چقدر آمریکا و کره شمالی بتونن در روزها، هفته ها و سالهای آینده حتی به یک توافقی برسن که فعلا در کوتاه مدت به نظرم متصور نیست، به خاطر اینکه 6 ماه بیشتر نداریم تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
سپاس از کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فنلاند. اعتراضات به مرگ مرد سیاه‌پوست در بازداشت پلیس آمریکا همچنان ادامه دارد، در حالی که ایستان تگزاس شاهد برگزاری مراسم یاد بود و آخرین وداع با او بود. گروهی از سیاستمداران به دنبال تصویب قانونی برای ایجاد اصلاحات ساختاری در پلیس این کشور هستند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
جورج فلوید دیروز سه‌شنبه در هیوستون به خاک سپرده شد. دو هفته پس از مرگ او در زمان بازداشتش توسط پلیس در یکی از خیابان‌های مینیاپولیس در آمریکا. اعتراض‌های ضد تبعیض نژادی که نوع برخورد پلیس با او جرقه آن را زد، حالا به سراسر آمریکا و بسیاری از نقاط جهان گسترش یافته است. معترضان در آمریکا میگویند خواستار توقف بدرفتاری با سیاه‌پوستان هستند که به گفته آنها سالهاست از سوی پلیس انجام میگیرد. شماری از خانواده‌های سیاه‌پوستانی که قربانی خشونت پلیس بودند به این اعتراض‌ها پیوستند که جان سیاه‌پوستان ارزش دارد شعار اصلی آن است. در واشنگتن اعضای دموکرات کنگره به دنبال تصویب لایحه‌ای هستند که کشتن متهمان را بدون محاکمه یک جرم و اقدامی از روی تنفر خواهد شناخت. بر اساس این لایحه قربانیان سوء رفتار پلیس و خانواده های آنها می توانند شکایت خود را به دادگاه مدنی ببرند.
نمی توانیم به کمتر از تغییر ساختاری تحول آفرین رضایت دهیم. به همین دلیل است که لایحه عدالت و صیانت تمام موانع موجود در مسیر پیگرد سوء رفتار پلیس را برطرف خواهد کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تغییرات ساختاری در پلیس مخالفت کرده است.
فروپاشی نهاد پلیس رخ نخواهد داد. هیچ انحلالی در نهاد پلیس قرار نیست انجام شود. به لطف حضور پلیس ماست که میتوانیم در صلح و آرامش زندگی کنیم و میخواهیم مطمئن شویم که هیچ عامل بدی در میان نیروهای پلیس نیست. گاهی شاهد حوادث وحشتناکی مانند آنچه که اخیراً رخ داد هستیم، اما من میگویم 99.9% یا دست کم 99% از آنها انسانهای خیلی خوبی هستند و بر طبق وظیفه عمل میکنند.
روز دوشنبه مبلغ وثیقه پلیسی که متهم به قتل درجه 2 در جریان مرگ جورج فلوید است از 1,000,000 دلار به 1,250,000 دلار افزایش داده شد. دریک چوین که زانوی خود را نزدیک 9 دقیقه بر گردن جورج فلوید که دستبند زده روی زمین دراز کشیده بود فشار داد، به همراه سه همکار دیگرش که در محل حضور داشتند بلافاصله بعد از مرگ فلوید از خدمت برکنار شدند. همزمان تحقیقات درباره یک مرد سفیدپوست 36 ساله در ایالت ویرجینیا که روز یک شنبه با خودرو به میان معترضان رانده بود آغاز شده است. گفته می شود او که به اتهام حمله و ضرب و جرح در بازداشت است از رهبران گروه کوکلوس کلان، معروف ترین گروه نژادپرستان ضد سیاه پوست است. اما حالا سفیدپوستان آمریکا هم به اعتراض های معروف به جان سیاه پوستان ارزشمند است پیوستند.
این موضوع دیگه الان به همه مربوط میشه، همه شاهد هستن، هر کسی یه دوربین داره و واقعیت جاری رو به اشتراک میذاره و همینطور همه میدونن که عده‌ای دارن اطلاعات غلط میدن و الان دیگه مردم به اندازه کافی زیرک هستن که اینو تشخیص بدن.
این جمعیت هزاران نفری برای ادای احترام به جورج فلوید به هیوستن آمدند. بسیار در آمریکا امیدوارند که مرگ جورج فلوید منشأ اصلاحات در قوانین تبعیض‌آمیز نه تنها در این کشور بلکه سایر نقاط جهان شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما یک مکانیک در روسیه وسیله هشت‌پا ساخته که ترکیبی از بدنه یک ماشین قدیمی لادا و هشت‌پای آهنین. این ماشین عنکبوتی بعد از ماها تلاش حالا آماده قدم زدن در خیابان‌های روسیه است. بد نیست با این ماشین بیشتر آشنا شویم.
یک ماشین عنکبوتی در خیابان‌های روسیه. این اتومبیل هشت‌پا حاصل خلاقیت یک مکانیک اهل روسیه است. واگان میکایلیان مکانیکی در کراسنودار، شهری در جنوب روسیه است. این غول ماشینی اولین پروژه او نیست.
بعد از اینکه پروژه دوم که ماشین کالسکه‌ای بود تموم شد، یکی از طرفدارا تو بخش نظرات یه همچین ایده‌ای رو به ما پیشنهاد کرد. منم از این فکر خیلی خوشم اومد. با خودم گفتم چرا که نه؟ یه چیز غیر عادی درست می‌کنم.
واگان در پروژه قبلی خود ماشینی با چرخ‌های بزرگ کالسکه‌ای ساخت که نتیجه کارش پیوندی عجیب بود از اتومبیلی ناموزون و چرخهای کالسکه سیندرلا. بعد از ساخت کالسکه موبیل، واگان تصمیم گرفت وسیله‌ای حتی عجیب‌تر بسازد.
ما چند بار تلاش کردیم تا به نتیجه که می‌خواستیم برسیم. اول چرخهای کوچیک براش گذاشتیم که مناسب نبودن و بعد چرخها رو بزرگتر کردیم. موتور الکتریک هم دو بار عوض کردیم تا درست باشه. خیلی از بخش‌هاش رو بارها امتحان کردیم. مثلا پاهاش اول شکل دیگه‌ای بود که تغییر دادیم تا قشنگ‌تر بشه. ولی در نتیجه ماشین خوشگلی از آب در اومد.
واگان و گروهش برای ساخت ماشین عنکبوتی ماه‌ها زمان صرف کردند تا نتیجه کار آنچه که می‌خواستند باشد. عنکبوتی برخواسته از داستان‌های علمی تخیلی. حالا باید منتظر ماند و دید که واگان در پروژه بعدی خود چه خلق می کند.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود می گم. تندرست، شاد و مانا باشید.